بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض می کردیم تکلیف خنسا نسبت به وظایفی که داره بدون توجه به ارتباطش با دیگران، به قول شیخ انصاری تکالیف مختصه به کل من الفریقین بدون توجه به ارتباط، مثل این که خنسا میخواد لباس بپوشه، چجور لباس بپوشه، میخواد در نماز مراعات ستر رو بکنه، چجور مراعات کنه، میخواد نماز رو آهسته یا بلند بخونه، چجور بخونه. کارم نداریم که کسی با او باشد یا نباشه. مطابق ضابطه‌ای که ایشون دادن فرمودن باب خنسا برمیگرده به شک در مکلفون به، و میدونید جناب شیخ در شک در مکلفون به اونجایی که محصور باشه قائل به احتیاطه. طبیعتا میفرماید که خنسا باید احتیاط کنه، از مختصات زن نپوشد، مثلا روسری سر نکنه، چادر سر نکنه، چون بحث اینم از کسی که نیست دیگه، احکام خودشه، مختصه خودش. از مختصات مرد هم در پوشش استفاده نکنه. در نماز خب سعی کنه خودشو بپوشاند به گونه ای که اگر زنم هست پوشش مراعات شده باشه. حتما سرش هم نباید با روسری بپوشونه یا چادر سر کنه، چون باز مشکل لباس مخصوص پیش میاد. حالا یه چیزی بپوشه، مثلا حوله ای سر کنه که نه از مختصات زن است نه از مختصات مرد. البته یادمون نره که تمام اینها تا حدی است که به اسر و حرج نرسد. اگر به اسر و حرج برسد، به خصوص با اون نگاهی که ما گاهی تأکید میکنیم که اسر شرعی و حرج شرعی اون نیست که انسان دیگه جانش به لب رسیده که راحت ترم میشه تصور کرد. در بحث آهسته خواندن نماز و بلند خواندن، حالا مثل نماز ظهر و عصر که مشکل نداره، چون اتفاق کل داریم که زن و مرد می توانن و بعضی جاهاش باید آهسته بخوانن. اما جایی که مشکل پیش بیاد مثل حمد و سوره نماز مغرب و عشا و صبح، اگر گفتیم که در اینجور جاها جهر بر مرد واجبه و بر زن رخصته، یعنی زن میتواند بلند بخونه، میتونه آهسته بخونه، ولی مرد الزاماً باید بلند بخوند، خب بازم احتیاط ممکنه، چون ایشون بلند میخونه، فرضم کردیم رابطه با دیگران نداره، این فرض یادمون نره، خب بلند میخونه. انما سخن اونجایی که بگیم زن باید آهسته بخواند، ولو شنوندهی هم نباشه، باشه هر چه باشه باید آهسته بخونه، مثل نماز ظهر و عصر باید آهسته، خب این مشکل پیش میاد. از این جهت که اگر مرد باشه باید بلند بخونه، اگر زن باشه باید آهسته بخونه. ایشون بعد دیگه میفرماین که در اینجا خب ناچاریم بگیم که تخییر، چون دوران هم بین محظورینه و در دوران هم بین محظورین ما قائل به تخییریم، ما قائل به تخییریم. البته اگر بین واجب و حرام باشه، بعضی ها میگن واجب مقدمه، بعضی ها میگن حرام مقدمه اکثر، بعضی ها میگن نه هیچ کدام مقدم نیست، اما اینجا بین دو تا واجب هم هست، یا واجب است بلند بخواند یا واجب است آهسته بخونه، دیگه اون بحث ترجیح هم پیش نمیاد. فقط اینجا یک گزینه هست که از این احتیاطش بیشتره، این که احتیاط نیست دیگه، یک گزینه هست که میشه گفت احتیاط کنه. کدام گزینه؟ ببینم به ذهنتون میاد، گزینه تکرار نماز، یک نماز مغرب بخواند با جهر، یک نماز بخواند مغرب با اخفا، که اگر مرد بوده نماز اول درست باشه، اگر زن بوده نماز دوم درست باشه. البته این سخن خب احتیاط هست، ولی اجماع داریم که یک انسان دو نماز برش واجب، دو نماز برش واجب نیست. ما هم که اینجا ننشستیم که خلاف اجماع حرف بزنیم، خلاف ضرورت حرف بزنیم. حتی ایشون قاطعانه نمیگه ها اجماع داریم، با این میگه، ولی همچنان اجماعی هست، این رو خارجن ما میدانیم. این است که ایشون میگه که ان قلنا، نوشته ندارید؟ بله. و ان قلنا انه عظیمت لها، اگر گفتیم که حتمی برای زن آهسته خواندن، پس تخییر، چون از اون بر حتمی برای مرد بلند خواندن، از این بر حتمی برای زن آهسته خواندن، پس تخییر. ان قام الاجماع على وجوب تکرار، على عدم وجوب تکرار الصلاه، که مفهومش اینه که اگر چنین اجماعی نداشتیم، اگر چنین اجماعی و ضرورت فقه نداشتیم، همینجام فتوا میدیم باید احتیاط کند، احتیاطش هم به اینه که دو نماز بخونه. خب این تا اینجا دوستان. بله؟ نه، بحثتر تکلیفه، اگر دلش بخواد که اشکال نداره، نه دلش بخواد که بخونه به قصد رجا. لذا تأخیری که میگیم میخوایم حد وظیفش بگیم. حالا اگر احتیاط کنه، هم بلند بخواند هم آهسته، که هر کدام به خدا میخواد، هیچ اشکالی نداره. این اجماع هم نمیگه، اجماع بر حرمت تکرار نماز، میگه چی؟ اجماع بر عدم وجود، پس مجاز برای احتیاط هست، ولی ما داریم الان تکلیفشو میگیم، تکلیف نداره. اینطور میشه دیگه. یعنی که روشن عبارت دارن ندارید، مشکل همینه، متعلق اجماع صریحا تو عبارت شیخ هست، عدم وجوب تکرار دیگه، این چیز نمیخواد که ما گمان زنی بکنیم. خب ببینید دوستان، حالا برگه ندارید، ولی دیروز من گفتم ما وقتی اون رسائل دیگه باید پیش مطالعه کرده باشید. حالا یه حسنی داره که خودتون رو امتحان میکنید. ببینید ما یک مسئله داریم که در جهر و اخفاق جاهل معفوه، این مسئله شو که بلدی، اگر کسی عمری اشتباهاً نماز آهسته رو بلند خوانده، نماز بلند رو آهسته خوانده، میگن اشکال نداره، حتی اگر کوتاهی هم کرده در یادگیریش، حتی اگر کوتاهی کرده یا فراموش کرده، بارها شده من و شما برامون پیش اومده قاعدتا وسط هم یادمون میاد که نماز صبحه داریم یواش میخونیم، داریم نماز ظهره داریم بلند میخونیم، بارها پیش آمده، میگن از همونجا چیکار کن مطابق وظیفه نماز رو ادامه. حالا یک کس میگه با توجه به این که ما روایت داریم جاهل به جهر و اخفاد معذوره، خونسا هم جاهل دیگه، برای اینکه نمیدونه وظیفش چیه، نسبت به وظیفه از جهل داره، از که جهلش تقصیر خودش نیست، نمیدونه تقصیر داره ولی جهل داره. خب وقتی شد جاهل معذوره، برای چی میفرمایید که نمیدونم احتیاط کنه بلند بخونه، احتیاط کنه آهسته بخونه؟ اگر اجماع نداشتیم میگفتیم که دو نماز بخونه. نه، این مال وقتی بود که در مسئله ما جاهل معذور نبود، ولی چون جاهل معذوره هیچ مشکلی نداره. یعنی حتی اگر چنین اجماعی هم نداشته باشیم، تکرار نماز لازم نیست. حتی اگر مثلا بگیم که برزن رخصت بلند خواندن بر مد واجبه، بازم لازم نیست ایشون مراعات کنه، میتونه یواش بخونه چون جاهل دیگه. و اون بلند خواندن و آهسته خواندن در موضوعش اخذ علم شده. چند تا حکم داریم دوستان در اسلام که در موضوعش اخذ علم شده، که شارع فرموده اگر جاهل بودید بعداً نمیخواد. یکی همین جهر و اخفاته، یکی قصر و تمامه، یکی در باب رباط اگر کسی ربا گرفت ان جهلن و امثال زاله، یه چند تا محدوده. خب این هم از همون هست دیگه. شما نفس رو دیدید؟ نفس عفو یا ندیدید؟
نه،
با زبان دلیل رو ببینیم دیگه. بله، حتی شیخ هم نمیگه باید زبان دلیل رو، صریحا نمیگه، ولی حالا عرض میکنه. حالا اگه واقعا شما رفتید که، یعنی میخوام بگم از داره پژوهش اینجور راهش اینه که ما بریم نفس عفو ببینیم حد نفس چقدر هست، آیا اینجا رو میگیره یا نه. چی؟ بله، دو تا روایته. خب جاهله، خب اینم جاهله دیگه، این عالمه، جاهل به وظیفه. اونجا چی دارن امام؟ امام دارن که اگر کسی یواش بخواند فی موضع الجهل، بلند بخواند فی موضع الاخفاض و هو جاهل لیس علیه شی. چی؟ جاهل با شاق فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ شاق حکمی همون جاهل حساب میشه دیگه. مثلا فرقش اینه که یه جاهل داریم به جهلش توجه نداره، یه جاهل داریم به جهلش توجه داره. خب این آقا به جهلش توجه داره، همین بیشتر از این نیست که. خب روایت هم داره و آقا جاهل مطلقه دیگه. حالا ببینید، مرحوم شیخ دو تا جواب میده، عبارت هم شب نگاه کنید. حالا من جوری عرض میکنم که راحت دیگه مطالعه شب این قسمت رسائل حل بشه. ایشون میگه اولا، خوب دقت کنید دوستان، اولا اشتباه برداشت نکنید از روایات عذر، روایات عقل. اون روایات مضمونش اینه، حتی دو تا روایت هم بیشتر نیست، اون روایات مضمونش اینه که اگر کسی جهلن به جای نماز بلند آهسته خوان و بلعث و بعدن نمیخواد قضا کنه یا اعاده کنه. اعاده و قضا ازش برداشته شده. همین، این نداره که قبل از عمل احتیاط نکنه، این نداره که گناه نکرده، این نداره که عقاب نداره، میشه میکنی؟ این نداره که واجب برش نیست. خیلی فرق کرده. یه دفعه میگفتیم جهر و اخفات فقط برای عالم واجبه. من یه مغالطه تو توضیح گفتم، حالا وقتی توضیح میده ناچار گاهی مغالطه‌ام بکنه، گفتم اینجا علم عقل شده، نه علم عقل نشده، به این معنا که بگیم اگر جاهل باشد اصلا حکم در حقش نیست، حکم نیست، این که معنا نداره، علم که در حکم عقل نمیشه که. اون چه داریم اینه که اگر کسی جاهل بود قضا نمیخواد بکنه، اعاده نمیخواد بکنه، وگرنه نه صحبت از عفو دیگه از این بعد نباید بگیم روایات عفو، نه صحبت از عذره که گفته باشه جعل عذره، فقط گفته ما از شما قضا یا اعاده نمیخوان. من یادم شاید حدود سالهای 67-66 بود، اون موقع من روی این بحث کار میکردم، خیلی هم عجیب دوستان اینجا یه اشکالی پیدا شده که از یک طرف قانونگذار بگه من اعاده دوباره ازت نمیخوام، قضا نمیخوام، اما در عین حال ممکنه تو رو عقاب کنم. و این بیچاره میگه جناب مولا من چاکر تو و دستورت، حاضرم یک بار که هیچی، حاضرم سه بارم قضا کنم، سه بارم اعاده کنم، حالا جاهل بودم خلاصه. گفتن نه، شارع قضا نمیخواد، اعادم نمیخواد، همین نمازه که باید بلند خوانده بشه، آهسته خوانده شده و بالعکس به جای نماز واجب قبول میکنه، ولی در این حال استحقاق اعاده. اون وقت 5-6 تا توجیه برای این مطلب کردن که خب اینو درستش کنن. البته عقیده خود ما از همون زمان من یادمه بعید میدونم، الانم دیگه من مراجعه نکردم، الانم که فکر میکنم همون باور رو تأکید میکنیم که نه اصلا چی گفته، ما هم این روایات و روایات عوض حساب میکنیم، روایات عقل حساب میکنیم، دلیل بر عدم استحقاق عقابه به وقتی القا به عرف میشه، و ما تا واجبات خدا مثلا علا حد سوا نیست، یه سری واجباتی که اگر عالم بود و حتی هیچ جل پذیرفته است، یه سری واجباتی که حتی جل پذیرفته نیست، موارد فرق میکنه، همچنین وحی هم نیامده. البته ما تنها نیستیم تو این اندیشه، برخی از بزرگان هم صاحب این اندیشه هست. به هر حال ببینید، حالا من حرف شیخو میزنم، ایشون میگه که اون روایات دلالت نمیکنه که انسان از اول کار، آدمی که شک داره، آدمی که خودش میدونه یه تکلیفی اینجا داره، نمیدونه کدام تکلیف، از همون اول چکار کنه، بگه من قلم عفو بر وظیفم کشیده شده. نه، این مال فقط نسبت به لزوم اعاده و قضا. و ما خود اینه که بحث نمی کنیم، ما الان داریم بحث میکنیم که خونسا چکار باید بکنه، تکلیفش چیه. بذار جاهل و غیر جاهل از تکلیف فرقی نمی کنن. این یه نکته. نکته دوم، شیخ می فرماین حالا جدا از این که از روایات اینجور استفاده می کنیم، ما یه جهل داریم که کسی اصلا خبر نداره، جاهل است و نسبت به جهلش هم جاهله، اما یه جاهلی داریم شک داره، بلده که باید اگر زن نماز آهسته بخواند، اگر مرد باید نماز رو بلند بخواند، اصلا روایات مشمول این جاهل نمیشه. ایشون میدونید چی میخواد بگه؟ فرق این دوتا جواب چی شد دوستان؟ شب مطالعه میکنید گیر میکنید. جواب قبلی میگفت کار نداشت که جهل خونسا چجوریه، جهل دیگران چجوریه، کار به خونسا و غیر خونسا نداشت. جواب اول میگفت که اصلا حد روایات عفو نیست، حد روایات عذر نیست، حد روایات ورود به نماز هر طور دلت میخواد نیست، فقط مسئله اعاده و قضا رو نظارت داره. همین. جواب دوم میگه نه، اصلا این روایات نازل به جهل خونسا نیست، چون جهل خونسا میدونی جهل خاصیه. به در جواب دوستمون عرض کردم اولا خودش میدونه که یکی از این دو وظیفه رو داره، تو رساله هم خونده که زنا باید آهسته بخوانن، مردا باید بلند بخوانن، اینا رو عمر بلده، خودش رو وضعیت خودش براش نامشخصه. روایات ظاهرا اینو نمیگیره، اصلا برهانی هم نمیاره ها، میگه ان ظاهرا من الجهل فی الاخبار غیر حاضر جهل. خب این چه ظهوری؟ شاید بگیم مثلا از باب غلبه، که معمولا وقتی جهل میگن یعنی جهل به حکم، نه کسی که حکم بلده وضعیت خودش. اصولا خونسا میدونید به خاطر قلت افرادش معمولا تو نطاق عدله به ذهن نمیاد، عدله میره راجع به زن و راجع به مرد. خب اینم راجع به این قسمت. ببینید دوستان، همانطور که این خلاصه خلاصه خوبیه، همانطور که در ارتباط با دیگران باید احتیاط کند خونسا، در ارتباط با خودش هم باید احتیاط کند. البته البته مهمه، نباید مسائل دیگر رو هم غافل شد. مثلا گفتیم احتیاط، اما همین امروز گفتیم بعضی جاها نمیخواد دو تا نماز بخونه، با اینکه احتیاط مطابق اینه که دو نماز بخونه. چرا گفتیم نمیخواد دو نماز بخونه؟ بر چه فرضی؟ بر فرضی که اجماع باشه. خلاصه دوستان اینو باید دقت کنید، قواعد عام، قواعد عام فقهی و اصولی وقتی میخواد ازش استنباط کنید باید متوجه استثناها هم باشید. احتیاط میگید بگی، اما این قید هم بزنید مگر جایی که احتیاط لازم نباشه، اون هیچی دیگه. به عبارت دیگه ما به حسب قواعد میگیم، قواعد عام، اما قواعد عام گاهی وقتا تخصیص میخورن. خب میریم سراغ دوستان قسمت سوم بحث. دیروز سه قسمت کردیم بحث رو. قسمت سوم چی بود؟ وظیفه ما در ارتباط با خونسا. در اصل از نظر فنی این بحث نباید ذیل خونسا بیاد، چون ذیل خونسا باید بگیم وظیفه خونسا چیه، وظیفه خونسا چیه، تو گفتیم وظیفش اینه. دو قسمت که بیشتر نداشته، یا در ارتباط با دیگران یا در ارتباط با خودش و خدای خودش، تو گفت. اما بالاخره به تناسب این که بالاخره وقت خونساست، وظیفه ما که خونسا نیستیم در ارتباط با خونسا چیه؟ آیا انسان میتونه با خونسا ازدواج کنه؟ آیا میتونه به بدن خونسا نگاه کنه؟ آیا میتونه به خونسا دست بزنه؟ آیا میتونه صداشو گوش کنه اگر گفتین صوت زن عورته؟ باهاش خلوت کنه و آتزا فعلله و تفا، میتونه بهش اقتدا کنه اگر بگیم امام جماعت نباید زن باشه؟ کم تکلیف نداره یک انسان در ارتباط با دیگران؟ بله. خب من حالا از نظر علم اجمالی بله، ولی از نظر زیر مجموع خونسان نه. خب علما چی میفرمایید؟ حالا اگر مطالعه کردید که هر چی شیخ گفته بگید، اگر هم مطالعه کنید حسیات خودتون رو امتحان بدید دیگه. ما باید احتیاط کنیم. چرا؟ ما باید احتیاط کنیم. چرا؟ حالا یه نفر بگه که من بفهمم دیگه، میدونید که شلوغ میشه.
نمی‌دونم من چه نظام احتمال علی داریم.
ما علم اجمالی داریم یا زن یا مرده باش. میدونید علم اجمالی که طرفش دیگران باشن تأثیر نداره. ما یقین داریم که یا لباس این زید نجسی یا لباس عمر. ببینید نکته اینه، ببینید نکته اینه. حالا اجازه بدید ببینید انسان، حالا ما فرض میکنیم یک مرد، یک مرد مکلف است که به زنان نگاه نکند مگر محارمش و همسرش، ملک یمینش، یا مثلا لمس با شهوت نکند مگر همسرش، ملک یمینش، و ها کسا. حالا مثالی که داریم، ازدواج نکنه مگر با خب طرف مقابلش. حالا ازدواج که نمیگیم ازدواج کنه، ازدواج داری بعدن بحث میکنیم، میخواد نگاه کنه نمیدونه مرد است یا زن، میشه شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه کجا؟ اونجایی که بیانش با شارع نیست، بیانش خودشون باید روشنش کنن. این که این آقا زنه یا مرده، این که بیانش با شارع نیست، میشه شبهه موضوعیه. و جن و انس در شبهات موضوعی گفتن انسان اباحه جاری، اصل اباحه، مثل که نمیداند شراب است یا آب است، تکلیفش هم نسبت به خودش حساب نکنه. اینجا علم اجمالی هم نداره. خب چیکار میکنیم اینجا؟ شبهه اصل در تکلیف، شبهه بدیه، علم اجمالی هم نه. درسته علم اجمالی خودش داره، چیکار علم اجمالی خودش داریم؟ ما از این که حرام باشد نظر به این بکنیم، بگید آقا حرام باشد به این نظر کنیم، شک داریم، شک بدی، هیچ علم هم نداریم. اگر این طرف ما این خونسا مرد باشه که ما میتونیم نگاه بهش بکنیم، حالا نگاه غیر شهوت میتونیم به بدنش نگاه کنیم دیگه، شبهه بدیه، دقیقا شک در تکلیفه. اگر نگاه کننده، اگر ناظر زن باشه، خب شاید طرف مقابلش هم زن باشه، زن میتونه به بدن زن نگاه کنه بدون شهوت، میشه شبهه‌مون. میگید یا زن است یا مرد است، میگید من ما گفتیم یا زن یا مرد نیست، من ما گفتیم نیست. ببینید ناظر اگر بخواد احتیاط کند، باید یه علم اجمالی نسبت به این ناظر بگید آقا درست بشه، باید نسبت به این ناظر علم اجمالی درست بشه. نسبت به این ناظر چه علم اجمالیه؟ در صد تا واقع همش هم نگاه به این میکنه. یعنی چه معامله زن میخوام معامله برد کنم؟ خب اون وقت اون بحث اون بذارید کنار، اون بعد اون بحث میشونه که آیا هنگام مخالفت لازم علم اجمالی باشه یا بد. داشتیم بحثش قبلا، ظاهرا شما نبودید، اونم تازه محل بحثه. بعضی میگن هنگام مخالفت باید علم اجمالی باشه، و الا بعد از مخالفت علم اجمالی به مخالفت بشه لفظ نمیزنه. حالا اون کار نداریم، بحثمون که اونجا نیست که، حداقل منحصر به اونجا نیست که. همین مثال که من میزنم تو این پس کوچه نرید بحث مشکلش کنید. خونسایی سرش برهنه است، بدنش لخته، نشسته داره راحت. اگر زن باشه نمیشه نگاهش کرد، اگر مرد باشه میشه نگاهش کرد. بنده مردم، ناظر مردم، خب نسبت به این هیچ علم اجمالی ندارم، در این شک بد نیست دیگه. حالا حالا بایدش هم همین، بایدش از کجا؟ حالا میگم که اون یک چیز فرعی. آقا اگر گفتیم که لازم تحقیر تا آخره، اینا رو مسلم نگیرید دیگه. خب چه آمین جان؟
حرام است نگاه مرد به زن. این هم مشخص نیست زنه. اگر بعد باشید هیچ، اگر بخواهم حساب این رو باز کنید که زنه تلفظ با هم در خودتی به حساب نمیشید. مردها باید چشماشون رو ببندن و بپوشونن، از زنها ما باید بپوشونیم تمسک با هم در خودتی به حساب نمیشید. تو زن بودن این هم مشخص نیست، تکلیف با هم هنوز به حساب سنون میشید.
بسیار خب، مردها باید، شما معیدید یا ما خب معید حرف نمیزنه آقا. خب ببینید جناب شیخ میفرماید که خوب دقت کنید در جواب همین توهم ها، میفرماید که ببینید ما یه عام میداریم که مردها نگاه نکنند مگر به همسرشون و ملک یمینشون، حالا نگاه مثلا شهوت یا نگاه جائز به محارم، مگر محارم، مگر همسر، مگر ملک یمین استثناء شده، غیر این ممنوعه، غیر این ممنوعه. یا زنها نگاه نکنند مگر مثلا به شوهرانشون و محارم مردشون، غیر این ممنوعه. خب حالا یه مردی اینجا نشسته، یه خونسای لختی هم مقابلش نشسته نگاهش میکنه، این زنشه؟ نه. ملک یمینشه؟ نه. محرمشه؟ نه. از اقرانش یعنی از همجنس خودشه؟
معلوم.
از معلوم نیست، پس نمیتونه نگاه کنه، میره تو عموم قصد نظر. عکسش کنید، یه زنی اینجا نشسته، یه خونسایی هم مقابلش نشسته، مثلا یه جوری هم لباس پوشیده که زن نمیتونه نگاهش بکنه، بدنش لخته اگر مرد باشه. و این خانم به این چی بگه؟ بگه خواهر؟ بگه شوهرش که نیست، برادرش اینام که فرض کردیم نیست، یعنی حالا یه خونسای باشه برادر خواهر باشن که حالا هرچی میخواد باشه، محرمش هم که نیست. از اقران خودش، اقران که میانه همجنس، همجنس خودش هم که محرز نیست باشه، چون زن میتونه به همجنس خودش نگاه کنه، و ایشون دستور داره که نگاه نکند جز به همینه که گفتیم، به همسرش، به محارمش و به همجنس خودش. این محرز نیست همجنسش باشه، میفته در آه. به عبارت دیگه ببینید دوستان، جای دقیق رسائله، اگر ما اینجا باید زبان دلیل رو ببینیم، زود گول نخوریم این اصول عملیه و اینا، آدم رو زود گول میزنه. باید زبان دلیل رو ببینیم. اگر دلیل این بود که ای مردها به زنان نامحرم نگاه نکنید، یا گفته بود ای زنها به مردان نامحرم نگاه نکنید، این خیلی خوب بود، این اینا میتونستن به خونسا نگاه کنن چون شبهه موضوعی بود. اما دلیل ما این نیست. ما وقتی قرآن و روایات نگاه میکنیم این است که زنها نباید نگاه کنن. ببینید زبان دلیل جواز نگاه نیست بعد استثناء بشه، زبان دلیل منع نگاه بعد استثناء میشه، این دوتا خیلی فرق میکنه. آیا زبان دلیل جواز نگاه هست مگر کجا کجا، یا لسان دلیل عدم جواز نگاه هست مگر کجا و کجا؟ خیلی فرق میکنه. زبان دلیل زبان نفیه، میگه قصد بسر عدم جواز نگاه مگر به این فرق، در مرد در زن، خب خونسا معلوم نیست داخل این باشه، وقتی معلوم نیست داخل این باشه میره داخل در عمومات قرار میگیره. برابر این انسان باید در نگاه با خونسا احتیاط کنه. البته دیدید این وضعیتش با قبلی ها فرق کرد، اینو ما مطابق قاعده نگفتیم. ببینید زرنگ باشید تیز باشید، مطابق قاعده نگفتیم باید احتیاط. اون دو سال قبلی میگفتیم مطابق چی؟ قاعده. شک در مکلفون دهه. دومی که به غیر خونسا میگیم نگاه به خونسا نکن احتیاط کن، نه از بابه، نه از بابه این که شک در مکلفون دهه باید احتیاط کنی، گوش میکنید؟ نه، از باب این که انسان ها نباید نگاه کنن مگر در موارد استثناء، و چون محرز نیست که در موارد استثناء داخل در عامه. جالب اینه، ولذا نگاه نکردن طرف به خونسا از باب احتیاط نیست، از باب عمل به عموم نفسه. اینا رو دقت داشته باشید، از باب عمل به عموم نفسه. دوستان آبی که بحث نگاه شد و این حرفا، ازدواج هم همینجا صحبتشو بکنیم. ازدواج چی؟ خودشون میگه معلومه دیگه، وقتی ما به یه نگاه حاضر نیستیم چیز بکنیم کتابیان، دیگه اجازه میدیم کسی با خونسا ازدواج کنه. به عبارت که ببینید اگر مرد میخواد ازدواج کنه تا مثلا مجامعت با او حلال بشه، خب اصل عدم ذکوریته. چی؟ حالا اونجا ببینیم زبان دلیل چیه، اصل عملی چیه. میخواد این چون جای دقیقه برگر رو داشته باشید فردا بسته.